الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. محور بحث توجه به جنبه انفسی و تکوینی آیات سوره مبارکه طور بود که تا حدی باب بحث در جلسات قبل باز شد. همطور که مستحضرید بحث به اینجا رسید که همین جلوات ظاهریه نازله آیات حقایق باطنیه دارد، چه در جنبه انفسی خودمون و چه در جنبه آفاقی عالم. پس وقتی می‌فرماد که قسم می‌خورد به آیات الهیه، در واقع نظر دارد به اون جنبه‌های غیبی معنوی الهیه که صورت خارجیه اون همین مظاهری است که در ابتدای امر ما باهاش روبرو میشیم. بعد از مجموعه قسمها به آیه 7 رسیدیم که فرمود ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. بحث شد، فرمود شما این سیر عالم رو نگاه کنید. این سیر عالم سیری است که به ادله مختلفه و بر اساس سننهای متفاوت به یه منزلی میرسه که برای کفار عذاب حتمی است. اون جلسه عرض شد اینجور نیست که حتما فقط عذابش لواقع، لطفش هم لواقع، اما چون خطاب و سیاق نسبت به کفار است، با اونها که منکر عذاب هستن داره صحبت میکنه. وگرنه طبق قاعده‌ای که فرمود که نظام نظامه و تور باشد و بیاد جلو، که حالا چه به اعتبار سیر نبوت خارجیه بگیریم چه به اعتبار تجلیات عالم اعلا، به عقل به عنوان لوح و تجلی عقل به مراتب پایین تر، هر جور بگیریم این سیر عالم غیب همینطور ادامه پیدا میکنه تا به مظاهر برسه، تا به ظهور برسه. همینطور که عرض شد که در عالم انفس شما هم خب همینطوره. حضرت رب العالمین به جهت آمادگی که در نفس شما ببینن یک نوری، یک الهامی، یک نفحه‌ای رو به نفس شما اول
القا میفرمان، نفس شما از طریق عقلش میگیره، عقل شما تجلی میده بر خیالش، خیال میگیره اراده رو تحریک میکنه، اراده صورت خارجیه میگیرد و حرکات و سکنات پیش میاد که حالا ریزکاریاش رو نمیخوام واردش بشه. اینجاست که ما رو این دوتا آیه، یعنی آیه 7 و 8 که در واقع یک حرف است، باید اینو خوب بتونیم برسیم بهش از زاویه قسمها. ممکنه شما با برهان خیلی راحت بتونید برسید که خب آره، نظام عالم اگر که عدالتی از حضرت اللهی که عین عادل است بخواد درش جاری باشد، باید یه نظامی باشد که ظرفیت اینا داشته باشد که صدام و نهایت بدیاشو بهش بشه داد، و یک شرایطی هم باشد که این شهدایی که همه دنیا را زیر پا گذاشتند و رفتن، ظرفیت تمام کمالاتی که حقشونه سا بهشون بدیم. اینا که جا خودش خوبه، برهان است، کلام بهش میگن، علم کلام. ولی قرآن ما را وارد میکنه، این کار حضرت ابا عبدالله هست. شما ببینین حرکت حضرت ابا عبدالله یه حرکتی نیست که شما بخونید، شما با ارتباط با حضرت ابا عبدالله در واقع کاملا در صحنه کربلا واقع میشین. دین فرقش با بقیه مکاتب فکری و نم فلسفه و اینا اساساً دوتاست. یعنی همینطور که شما میبینید نهضت حضرت ابا عبدالله یه نهضتی است که شما در واقع با وجودتون همیشه در اون صحنه هستی، مثل قصه شاهنامه نیست که شما تماشاگر باشید، شما بازیگرین در صحنه های دینی. آیات اینجوری خیلی فرق میکنه، به قول اون آقا من توه نه من او، من تو یعنی خودمون در صحنه قرار میگیریم. اینا ازش غفلت نکنید تا من زود برم جلو، که ما باید از این آیات قبل از آیه 7 یه همچی احساسی پیدا کنیم که دقیقاً در صحنه بیایم، در صحنه وجود عالم هستی که عذاب برای کفار محقق است. اگه اشکال از من است دیگه اشکال از منه، و شما تلاش کنید که این اشکال برطرف بشه. یعنی چطوری ما این آیات رو سیر کنیم که وقتی میفرماد ان عذاب ربک لواقع، این حس بشه نه دانایی برای ما ایجاد کنه. عین کربلا، یعنی شما در کربلا تاریخ نمیخونین، تاریخید، با حسین در صحنه اید، با حسین احساس ضربه میکنید، احساس پیروزی میکنید، با حضرت زینب عشق میریزید، اصلا نمیتونین جدا باشید از این صحنه. تمام صحنه های دین از این جنس است. هر کدومش رو که از این جنس نمیبینید نمیبینید، و هر کدوم را که سخنران از این جنس نمیگند نمیگند، یه چیز دیگه دارن میگن، یه چیز دیگه دارن میگن. بر همین امروز تو دنیا محققین بزرگ حتی حرفش اینه، میفرماد هیچ دینی را جز خود دینداران هرگز نمیفهمن. حرف بسیار درسته، یعنی غیر ممکنه تا کسی هم افق هم احساس با وجود مقدس حضرت ابا عبدالله با تمام لوازم دینداریش نشه بتونه کربلا رو بفهمه. نمیشه، همه این دینا همینطوره. با فرقش نیست که یه وقت یه دینی هست کامل نیست، اون باید برد با خودش مسئله رو حل کنه که آیا این نهایت یک حیاتی است که من باید بهش نظر کنم یا نه. اون مشکل خودشه، ولی دین جسم جنسش همین جنس است. حالا با این مقدمه خیلی من سریع رد میشم. حضرت رب العالمین فرمودن که شما وقتی به تور نگاه میکنی قسم به تور چی میبینی؟ جز این که همینطور که مظهری است که ما از غیب تجلی کردیم و قلب حضرت موسی علیه السلام را منور کردیم تا حیات بشر را معنی دار کند که چه کسی جهنمی چه کسی بهشتی، خب همینطور ما بر بقیه عوالم هم حضور داریم، همونطور تجلی کردیم بر لوح محفوظ تا این تجلی بیاد تمام عالم معنی دار بشه. تجلیات عالم معنا اومد از لوح محفوظ اومد، حالا بگویم قلم اعلا رو بگیریم، عقل که گرفت از حضرت رب العالمین، عقل قدسی یا بگو که عقل کلی، و بعد تجلی کرد به لوح محفوظ، لوح گرفت تجلی کرد به لوح به اصطلاح محو و اثبات، یا بیان در نفس شما، یعنی یا این که تمام عالم قصهش قصه تور است و موسی، که همواره این حقیقت جاری است در عالم. وقتی اینجور گرفتید، همطور که عرض کردم، در واقع تور قصه معنی کردن بشر است که فرعون معنیش مشخص بشه، حضرت موسی و یارانشون هم معنیشون مشخص بشه. خب تمام عوالم معنا اینطور است، اگر یک نوری از عالم غیب به قلب شما نیاد میشین بی‌معنا. یعنی اهل کفر که زمینه افتادن در دنیا در خودشون شدید شد، خب نگرفتن. خب باز چی؟ اگر انسان با بیت المعمور که قلب عالم هستیست نتونه مرتبط بشه، بی‌معناست، معنی زندگیش گم میشه. چقدر آدم خوشحال میشه نه امروز تو دنیا دانشمندانی بزرگ که کارد به استخونشون خورده است از همین مسئله که چه زبانی به بشر ارائه بدیم تا بفهمه بی‌معنایی یعنی چه. آدم میبینه یه روی کرده عمیقی که بخوان انجام بدن، دست توسلشون به قرآن دراز میشه. آدم گاهی من میبینم خلأ این نوع نگاه با اون همه تلاشی که بزرگان دنیا انصافاً کردن، خب این خلأ را که قرآن به این خوبی برطرف کرده. یکی از جملات خیلی خوبه آقایون این است که خدا اصل معناست. حرف بسیار منطقی است، اصل معنا. میگه شما نمیگوید معنویت، خب معنویت مطلق مال کیه؟ مال خدا. بعد میگه مقابلش، میگه خب حالا هر جا که خدا به نحوی نیست خب بی‌معنایی هست. خب شما حالا میگه بی‌معنایی باید شاخادم داشته باشید، این پوچی، این بی‌ثمری، این افسردگی های دنیا، این خلا، این که میخوان پر کنن و اوقات فراغتشون تا نجات پیدا کنن از این بی‌معنایی، اینا همش تو دنیا با همین چیزا باید تفسیر بشه. یعنی اس، تعبیر خود اس، اساس معناست. خب حالا شما اگر عقلتون در صحنه نباشد، یه عقل قدسی که بتونه از عالم معنا چیز بگیره، خب همین عقل شیطانی میشه. عقل شیطانی عین بی‌معنایی است. تمام عالم رو امروز در تمام تکنیک عقل شیطانی مدیریت میکنه. نمیخوام بگم تکنیک رو نمیشه تحت مدیریت عقل قدسی در نیاورد، اون بحثش جداست، حالا چه من قبول داشته باشم چه نداشته باشم مورد بحث ما اینجا نیست. اما در این که امروز عقل شیطانی داره مدیریت میکنه جهان ادبیات و جهان تکنیک و اینا رو، این به جهت اینه که از عالم قدس نگرفته است. امروز بشر باید بفهمد یه همچین معادلاتی در عالم هست. قرآن اومده است، متذکر شده است. حالا یعنی اینا رو هی باید روش عزیزان کار کنن. بعد قسمها جهت میده که انسانها کدوم افق را به نظاره بنشینن. خب اینجوری که به این راحتی نیست. ما هم که واقعا در حین وعظ خودمون را ناتوان میبینیم برای همه ابعادش را گفتن. فقط اینجور هم نیست که دوستان میفرمان که بحث سخت است. نه، بحث سخت نیست. عادت به اینجور فکر کردن را باید یواش یواش ایجاد کنیم. من قول به شما میدم اینا ساده ترین بحثایی است که شما تو زندگیتون داشته اید. یعنی اگه مقایسه کنیم، مثلا شما حساب کنیم، مثلا مثلثات، جبر، همین علومی که خوندین، فکر کردنم چیزی نبود، هی ترسیدین و لرزیدین، هی معلم گفته شما یاد گرفتین دوباره، این هزار برابر از این بحثا سخت‌تر است. ولی نپذیرفتیم که اینجوری فکر کنیم، با اینکه بسیاری اونم غلطه است، غلط رو پذیرفتیم، ما هیچی نگفتیم. یعنی واقعا اینجوریه، یعنی واقعا ما تو خارج نمیدونم یه سلولوز داریم، یه واکوئول داریم، یعنی اینجوریه، یا اینا نگاهی است که مرده کردن طبیعت از زیر میکروسکوپ های الکترونیک. اینجوری که نیست که، عالم یه جور دیگه. ببینید الان مثلا شما که منو داری نگاه میکنین از نظر فیزیولوژی میگین این آقا سلول است، نمیدونم بگو مثلا معده‌اش اینجوری است، این لایه‌ها رو داره. در خارج اینجور نیست، اینا بسیاریش با پیش‌فرض‌هاست که بعد میگردیم پیش‌فرض‌هامون رو اسم روش میذاریم، به قول اون اگه درست یادم باشه اسمش ادینگتون انگلیسیه، میگه مثل اینکه شما تو ابرا میگردین یه شیر پیدا میکنید، آمیگون ببین ها این شیره، شیر که نیست، شما دارین میسازین خیالات خودتون. میگه علوم ما باورتون میاد علوم تجربی را میگه، یا آقا خودش فیزیسیان از این اندینگتون ها، میگه علوم ما قصه ساختن ذهنمونه در بیرون و دنبالش گشتن، تعبیر خودش قشنگه، میگه مثل یه کسی که در ساحل خودش جاپا درست کرده است برای خودش، حالا داره دنبال جاپاهای خودش میگرده به عنوان یه چیز جدید، خودش اینا رو درست کرده است. خب آقای باربر تو کتاب علم و دین دلایل خوبی میاره که این حرف خیلی لغو نیست، حتی خودش اینا نمیپذیره، اما نمیتونه به راحتی رد کنه. حالا بگذاریم، یعنی پس اینجور نیست که بسیاری غیر واقعیت ها را شما به عنوان علم پذیرفتین و دارین راست راستی قیافش را میگیرین که آقا مثلا فیزیک اینا گفته است و فیزیولوژی اینا گفته. و وقت این واقعی ترین واقعیت ها که پیش شما و در هستی هست و جان شما میشناسه، این که شما میبینید گاهی سر بحث انگار یه جوری بددون نمیاد، مثلا شما مقایسه کنید این نوع بحثا رو با یه بحث ریاضیات سخت، مثلا من حالا بیام اینجا این جمعیت بخوام ریاضیات درس بدم اکثرا اذیت میشم. چرا؟ چون ریاضیات ذهنیه، ریاضیات انتزاعی است، در خارج که هم چیزی نداریم که. اما این بحثا بعدن من بیشتر عرض میکنم، این که میبینید میشناسید واژه ها براتون نامعنوس است مهم نیست، مسئله روشن است برای شخصیت هر انسانی، مسئله روشن است. این که شما میگون سخت است، نه اونس باش نداری. ما قول میدیم اگر وارد بحث بشین، من کاری به لغت ها ندارم، میخوای بگو عقل کلی، میخوای نگو، اینا اصلا اینا لغته. شما در این که روحتون میشناسد که در عالم یه همچی سیر هست که جلسات پیش عرض شد، من عرضم اینه که آشناس. بنابراین این یه ذهنیت غلط است که بگون سخته، و همین که میگون سخت است دل نمیدی. خب چرا دل ندیم؟ این معارف پس کجا باید مطرح بشه؟ یعنی معارفی است عمومی برای همه بشریت. فرمود که این سیر رو دنبال کن و سقف المرفوع، شما سقف مرفوع، سقفی که بشه بهش قسم خورد. خب آنی ذهن شما نمیرد که در عالم هستی باید یه سقف روحانی مقدسی باشد که ارزش داره که بهش دل بست. آخه این که این حرفا بی خود است، بی خودی ذهن دونا بازی نده که بخواید مثلا بگون آقای چه کهکشانی یا اینا خیلی مهم است و اینا چیه، اینا مهم است. اگه اینا صورت باطنی نداشته باشه یک سری چیز عادیه. یعنی ما گاهی تحمیل میکنیم به خودمون یه سری چیزا را، قدوسیت بهش میدیم. این آقای کانت مثلا بردم گید آقا دو چیز برای من خیلی عجیب بود، یکی آسمان پرستاره، یکی نفس انسان. من نفس انسان از ایشون میتونم بپذیرم، ولی این آسمان پرستاره کجاش عجیب است الا اینکه منو منتقل کنه به یه چیز عجیب. ببینید آدم مثلا این گل که شما میبینید خیلی براتون عجیبه، به جهت اینه که شما رو منتقل میکنه به یه باطن معنوی. اگه نه خودش به خودش، درسته زدم نمیتونه تفکیک کنه، ولی وقتی تونستین اگه تفکیک کردین، نه منهای اون باطن، منهای اون زیبایی که تو این گل جلوه کرده است، خب نه. برای همینم مثلا میگن نگاه فیزیولوگ یا نگاه گل مثلا گیاهشناس یه نگاه مرده است، داستانش مفصله. سالا خب ما عمده حرفمون این است که سقف مرفوع که خداوند متذکر میشه، ما رو میخوام منتقل بکنه به جنبه ملکوتی آدم عالم. خب چرا نگاه نکنی؟ نگوید که میدونم حرف عزیزان چیست، ولی ول نمیکنم تا این روشن نشه. ببینید نگوید که خب ما نمیفهمیم ملکوت چیه. چیشا نمیفهمی؟ آیا عزیزان قلبشون منتقل نمیشه که این عالم در قبضه یه مدیریت متعالیست؟ یعنی این را آدم کافیست یه خورده توجه کنه، انگار میتونه بپذیره. شما چطوری وقتی من حرف میزنم از الفاظ من منتقل میشین که یه آدمی اراده یک نکاتی معنادار کرده است، این الفاظ صورت اون نکات است. ببینید شما چقدر باید درس بخونین تا اینو بفهمین. درس نمیخواد، یه رفتگر وسط خیابون با یه استاد دانشگاه هر دوی نمیفهمن که الفاظی که طرف داره میگه ملکوتی داره، ملکوتش اون معنایی است که این اراده کرده است، این الفاظ صورت اون معناست. همه عالم اینجوریه. خب ممکن است بگید خب تمرین نکن. خب تمرین میکنی؟ یعنی این جلسات برای تمرین کردن است، برای انتقال دادن است. فرمود که این نوع نگاه رو داشته باش، با همین نگاه ول بحر المسجور. حالا بحث میکنیم که عرض کردم داره میگه آقا این دریا رو یه جوری ببین که همواره داره گر میکشه. چیزی که همواره گر میکشه پس همواره باید تغذیه بشه، پس همواره باید فیضی بهش برسه. تکرار مکررات، همطور که این شعله چه موقع گر میکشه؟ وقتی که گاز بهش برسه. این عالم، این بدن شما مگه دائم با اراده های شما نیست که سر حال واسطه است؟ نفس شما دائم اراده میکنه، یه ذره اراده دون منتقل میشه، این کله دون افتاد. یعنی شما وقتی چرت میزنی این کله چرا میفته؟ چرا این پلکا میاد پایین؟ یه ذره، خیلی هم نما، اگه خیلی بشه که میمیریم، یه ذره اراده جهتش عوض میشه، دیگه شما کلتون گور نمیکشه. به این معنی که قشنگ رو پا واسه. آدمای عادی فکر کنن همینطور واسه است. اگه همینطور واسه چرا پس من چرت که میزنم میفته؟ دو انه ممکن است یکی بگه آقا نه این کلش همینطور واسه است دیگه، هیچ چیزی، هیچ انرژی، هیچ اراده بعد از اراده ای نیست. شما اینو میپذیرید؟ درسته به چشمتون که بگون میگه نه چیزی نیست، من نمیبینم اراده پشت اراده. اراده تکوینی منظورم اسا، همون که قلب دونه با اراده تکوینی میزنی، ولی میبینین که نه، شما اگه اون اراده یه کمی ضعیف بشه به معنی که چرت بزنین کله افتاد پان. خب حالا کل بدن اینجوره، کل نفس شما داره دائم اراده میکنه که این بدن رو پا واسطه است. آنی این نفس برگرده میبینین که پوستیدی ما، گندیدی ما، تموم شد بدنمونه منظورمه. خب پس حالا این چیه؟ بحر مسجور است. حالا به معنای چرا بحر است؟ برای که همواره میدمد فیض الهی بهش، این دریاوار میگیره. و بعد چرا گور میکشه؟ برای که دائم داره فیض میگیره. عالم هم همینطوره، عالم هم همینطوره. خب با این نگاه پس این عالم اینجوریست. حالا ان عذاب ربک لواقع، من متن رو دوباره میخونم یه مقدار بحث جمع بشه. همچنان که سیر حقایق ربانی پس از آن که بر قلب تجلی می کند، بحثای قبلی، در همان مرحله نمی ماند و در نفس جریان می یابد. نه، فیض حضرت رب العالمین اول به قلب دون می خوره، بعد میاد در مرتبه پانتر و با ظهور در خیال و اراده و در اعمال و حرکات انسانی ظاهر می شود. میشه یا نمیشه؟ یعنی این که شما الان منا دارید حرکاتم رو میبینید، این یوم است. یوم، یوم یعنی روشنایی. یعنی شما اون فکری که خدا در قلب من انداخت کجا ظاهر شد؟ در یام بدن من، یام محل ظهور، یام اگه یام نبود اصلا معجزه قرآن است، یام تمور و سما. اگه یه روز ما میتونستیم اینا روشن کنیم، چرا یهو میگه این یام تمور و سما؟ خیلی حرف است. دوباره شما الان تجلیات فیض خدا به فکر خود من و شما رو نمیبینیم، غیب است. تجلیات اون فیض به نفس و به خیال من رو نمیبینیم، غیب است. همش غیب است. کجا ظاهر شد؟ وقت در حرکات من ظاهر شد. این قاعده نی؟ پس هر غیبی یام داره. خب یام حقیقی اراده ها و حرکات و سکنات من باید در یه صحنه ای باشد دیگه. ادامه میدیم، میگه همین طور که این سیر ادامه پیدا میکنه و بالاخره در حرکات انسان ظاهر میشود، محال است باطن اعمال انسان در موطنی به نام قیامت که محل ظهور نهایی بواطن از ظاهر نگردد. همانطور که در نظام تکوین حقایق صادر از قلم اعلا همچنان سیر نموده و با گذر از لوح محفوظ در عالم شهود نمایان می شود. همین که شما می‌بینید این بهار که این درخت جلوه می‌کنه، این زمستان که این دانه فرو میره، اینا مگه جز همون فیض الهی است که می‌دمد ظهورش نیست که شما می‌بینید؟ یعنی این که می‌دمد اسم قهار و بعد این درخت ها برگاش میریزه، نمیدونم طبیعت به خواب میره، این مگه یه اسم الهی نیست که مدیریت کرده است؟ ظهور و شهود و یامش همین است که شما زمستان میبینی؟ مگه آخه چی تو میشن همین طبیعت زمستان یه مرتبه عجب تحولی پیدا کرد؟ این باطنی که درت مدیریت میکنه که ظاهرش این بهار است. خب پس هر باطنی به یه بهار و شکوفایی یا نمایش میرسه. میگه همینطور حالا که اینطوره، پس محال است ما لهو من دافع ها نگاه کنید، محال است موتن قیامت که محل ظهور چهره نهایی اعمال و عقاید و اخلاق است واقع نشود. عرض من تو این قسمت با این که اون مقدمه را چیدم، برای همین این محال است. محال فلسفی نیست، این محال رویتی است. یعنی شما این است که شما بگون محال است که خورشیدی باشد و ندرخشد. این کجا؟ این که بگون که آقا چون علتی هست حتما باید معلولی باشد. میگه این که چون علتی هست معلولی باشد، این یه گپ هست، گپ فکریست. دین که نیومده از اینجوری ما رو راهنمایی کنه. این آیه یه چیز دیگه میگه، میگه تو ببین، سیر ببین. همین جوریست که من بارها عرض کردم، این المیزان فوق‌العاده ارزشمنده است. علامه رحمت الله علیه تمام فکر و ذکرشون است که این نگاه را به ما بدن. البته حالا در حدی که ظرفیت مطالبشون بوده است، و تو مسائل تاریخی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل تکوینی همه حرف همینه. متن نگاه کنین، ما لهو من دافع، مقدمات رو برین تا برسیم به اینجا. میگه ما لهو من دافع، اصلا نمیشه که این ظهور عذاب که نهایت حرکت کفار است در محل خاص، که بعدش میگه یام تمور و ماورا، یام تمور و سما و ماورا، میگه محال است این واقع نشه. متن میخونیم، محال است موتن قیامت که محل ظهور چهره نهایی اعمال و عقاید و اخلاق است همان واقع نشد. همانطور که محال است بدن بتواند در مقابل آنچه نفس ناطقه یه انسان اراده میکند مقاومت نماید. اون جلسه مثال زدم، مثلا شما رسیدید، یعنی قلب شما متذکر شده است که برید عذرخواهی کنید، تواضع کنید، بعد خب قلبتون میاد میرسونه مسئله را به خیالتون، اراده میکنید، میاد میکنید، میگون دیگه دست خودم نیست، هر چه وهمیه میگه نرو. وقتی که قلب تونست خودش در مسیر نور الهی قرار بده، دیگه هیچی مقاومت نمیکنه. مثال سادهش این است که شما اراده کنید پلک دونه هم بیارین، آیا به پلک شما میتونه مقاومت کنه؟ نظام عالمی نگاه کنی، این که شندن میگن یه عده هستن اصلا نمیتونن جز حقیقت ببینن، برای اینکه نگاه میکنن به عالم بر اساس جریان سنن جاریه در عالم، نگاه میکنن به عالم بر اساس جریان اسماء الهیه. این نگاه خیلی فرق میکنه، این نگاه هست که سلمان و سلمانها به نور وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. تونستن به عالم نگاه کنن. همه تلاش دین عزیزان اینه که این نگاه را پیدا کنی، اون نگاهی که خدا قرار گذاشته است. اکثرا اینجوری متاسفانه فکر کنن یا اعتباریات خدا گذاشته است. بارها من اینو تکرار کردم، هیچ خسته نباید بشین، باید انشاءالله برسید به اینجا که یک نظام الهی است در جریان. ما لهم اندافه. بله، پس هر کس قواعد عالم وجود از حقایق غیبی بگیر تا شرایط ظهور آنها را بشناسد، و هر کس جریان سیر حقایق ربانی از قلب به سوی اعضا را درک کند، میداند بر اساس همان سنت که در همه هستی جاری است، قیامت بدون هیچ مانعی واقع می شود. چون این سیر یک اراده متعالی است. تا سیر ظهور بواطن در یوم القیامه محقق گردد. بر همین یه مرتبه بعد از این که گفت ما له من دافع، محال از جریانی این سیر مانع بشه، یه مرتبه میگه یومه چی؟ اون موتن روشنایی، اون موتن نمایش حقیقت. یومه تمور و سما و مورا، روزی که آسمان میره. چه رفتنی. متن میخونیم، شرح میدم. قیامت روزی است که روح انسان که مقامش مقام آسمان بدن است، در بدن متوقف نمیشود، به سوی عالم فوق بدن سیر میکنه. میگه آقا شما الان در یکی از منزلهای سنت الهی هستید. شما سیر ببینید، از یه جایی شروع میشه به یه جایی ختم میشه. خب حالا این عذابی که به جهت انکار، به جهت غفلت، به جهت حجاب که بعداً عرض خواهد شد پیش میاد برای افراد، این یه چیزی نیست که بشه دفعش کرد، قرار نیست. دوباره خستتون میکنم، بارها عرض کردم بزرگترین مشکلی که جهان غرب دارد و خودش و بقیه را هلاکت، همین مشکل است که فکر میکنه ده یه سری قرارهاست که میشه عوض کرد. مثال زدم، همیشه من میگم این دیده شارونیه. شارون واقعا نمیفهمه که نمیشه در دنیا به ملتی ظلم کرد و بی جواب بمونه. میگه نه، دست ماست، ما این که عالم رو بر اساس نظر خودمون برنامه می‌ریزیم و مدیریت میکنیم. که میگم شارون، همه شارونن غیر از اونایی که وارد ایمان الهی شدن، همه از سرمایه دارای دنیا بگیر، این که این همه انرژی صرف میکنن دروغ بگند. خب واقعا باورش نمیاد که تو این نظام حق دروغ به ثمر نمیرسه. نه، اینجور اول تصور کرده که هرچی من اراده کنم اگر تونستم که اونا جا بندازن دیگه جا میفته. حالا شما به حمد الله به نور شریعت نپذیرفتین، ولی گاهی یه رگه های شارونی ما هم داریم. مثلا دیدین، مثلا فکر میکنیم اگه تونستیم دروغمون راست جلوه بدیم دیگه راست میموند این دروغ. دقیقا دیادم نیم فهمید که این نظام یه قاعده ای داره، حقیقتی است که این حقیقت سیرش به سوی یوم است، سیرش به سوی شهادت است. همینطور که اون چه در ذهن و خیال شما ظاهر میشه، تمام عالم این قاعده رو داره. اینکه گاهی مثلا طرف باورش نمیاد که دروغ اگه بگید، اگر یه حقی را باطل کنید، این عالم ظرفیت حق نمایی براش گذاشتن، حتما لو میره. حالا ما میخوام عرض کنیم که این یه معضل بزرگ بشری است که خودش و بقیه رو دارد از بین بره. قرآن اومده از ما رو نجات بده، از این زاویه اومده از ما رو نجات بده که این فکر رو عوض کنه. اگه این فکر رو عوض کنین چی میشه؟ یا سبو یا خومه می یا قدح باده کند، یک کف خاک در این میکده زایع نشود. اگه این فکر عوض شد، دیگه تماما ما متوجه میشیم که نه آقا، هیچ چیزی از جنبه حقانیش از بین میره. اگه ما یه دروغ بگم حق چیه؟ حق اینه که این دروغه دیگه، خب لو میره. اگه ما یه راستی بگیم، یک حق رو انجام بدیم در پنهان ترین لایه های عالم، حق مشخصش میکنه، چون حق دیگه. حق یعنی این که محقق بشه، از بین نره، دفع نشه، نپوسه. ببینید اینجوری میشه دنیا دیگه. دیگه اصلا آدم حیاتش در یک وسعت بیکرانه‌ای قرار میگیره که نه نظر بقیه براش مهم است و نه تلاش میکنه که تو واژه مثلا روزنامه ها. شما ببینید الانه تمام تلاش مثلا فلان کشور نیست که روزنامه ها، مثلا حالا مثال میزنم، پریروز ظاهرن بعد شیعای پاکستان بلند شدن مدن رفتن جلوی مجلس ملی یه پاکستان، جمعیت بسیار زیادی شعار دادن، اعتراض کردن. حالا تمام روزنامه های دنیا با تمام تلاش سعی کردن اینا مخابره نکنن. به قول یکی از این آقایون میگفت که روزنامه هایی که اگه یه شیعه و سنی تو صف نونبایی دعواشون بشه، به عنوان اختلاف بین شیعه و سنی همه جا پخش میکنن. 24 ساعت سایت های شیعه های پاکستان رو قفل کردن که تو سایت هم نیا. حالا اینا داشته باشین؟ خب این یه نگاه هست که بیچاره فکر کنه دیگه تمام شد. پس تمام اعتراض حق شیعیان پاکستان دفع شد از نظر این نگاه دیگه. یه نگاه این هست که خب اگه دفع شده و چرا من و شما حل نشندی؟ بقیه هم همینطور. یعنی نمیخوام بگم این، میخوام بگم یه قاعده بزرگ هست. خب میفرماد که غیر ممکن است که جریان حق در سیر خودش تعریفی که از حق و باطل میکنه، چه تکوینی چه تشریعی، دفع بشه. ما لهوم اندافه کی؟ وقتی که سیر دیگه ای واقع بشه. مثالی که زدن، ببینید شما تندون حالا هرچه هم بخواد مثلا قایم کنه بدیاش را، خب حالا میگه من شما که سقف شما سیر میکنه در یه موتنی دیگه، یا ما تمور و سما، و سما قسمت برتر هر چیز میگن دیگه. خب میگه سما شما که اون اصل شماست میرد از این صحنه. حالا شما هرچی هم بخواید دروغ بگی، هرچی هم بخواید راپوشونی کنی، خب میگه نه، اون وقت روشن میشه. یکی از نکات دیگه، خب گفت من یعنی میخواد همینجا مثال میزنم مفصلش دیگه. این آسمانی هم که شما، یعنی آسمان غیب، آسمان ملائکه هم در قیامت میره. شما در قرآن دارین که چی؟ و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و ما و من فی الارض الا من شاء الله. وقتی در صور دمیده میشه، نه اونچه که در زمین سو برزخ، به تفسیر علامه این ارض یعنی برزخ هم ارضه، ملائکه هم فصعق. صعق یعنی چی؟ یعنی از این حالت دنیایی و تدبیر ملائکه دنیا رو عوض میشن. یه مثال بزنم، عقل شما مجرد دیگه، ولی انده داره چیا تدبیر میکنه؟ زندگی دنیایی شما را. نور قیامت که دمید، این عقل سائقه، یه عقل دیگه میشه، میرد به عالم دیگه، تحول در عقل شما ایجاد میشه. این تحول در ملائکه ایجاد بیاد فسائق من فسماوات. در یه روایت داریم، کمک این روایت، اینا همش روایته، که حضرت عزرائیل هم میمیرد، ندا میاد یا موتو موت، میمیرد. یعنی چه؟ یعنی اون جلوه اسم الله در شخصیت حضرت عزرائیل هم میره، یه عالم دیگه به وجود میاد. با این دید نگاه کنید، میگه آقا عالم یه سیر دیگه داره. خب این از اینجا که مقامی میشه که آسمان بدن که عقل است، میرد از این عالم به یه جای دیگه، به یه عالم دیگه میره. و تسیر الجبال و سیرا، کوها میره، هم این کوهای دنیایی میره، معلوم میشه که اصلا سراب بوده است. بعد کوهای شخصیت جسم شما، استخوان شما کوهای شماست، خب نمیره، یه کوهای دیگه، یه جور دیگه آدم قیام میکنه. دلم میخواد رو این یه خورده بمونم. یه آیه شاهد آوردم تا یه خورده کمک کنه، همین صفحه 5 جزوه تفسیر این سوره، آیات 68 و 69 سوره زمر رو با هم نگاه میکنیم. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. نفخه دمیده میشه، صور دمیده میشه، معانیش رو تو بحث معاد تا حدی عرض شده است. بعد میگه خب همه خلاص میشه به چی؟ به خودیت، به منیت، به باقی بودن به خود. حالا چی؟ ثم نفخ فیه اخرى، حالا یه نفخه دیگه دمیده میشه. فاذا هم قیام ینظرون. همین جاش ده. ببینید شما الان با چی زنده اید؟ الان مثلا بدن من به استخوناش الان راست است. حالا تو خواب شما بدنتون به چی راست است؟ به چی؟ به اراده تون. یعنی شما اونجا هم بدنتون تو سر حال رو پاست، اما استخونی اونجا نیست. حالا شما حساب کنید اینجا به استخوان پابرجاست، تو خواب به اراده پابرجاست، توی قیامت میگه فاذاهم قیامون، نه قائمون. ببینید آخر شما تو خواب اراده میکنید و راه میرید. شما باز مثال تو مثال بیارم، این دست من، این انه دست من، این گوشتای من به حیات من زنده است. گوشتا که زنده نیست، گوشتای دست من انه، درسته این دست من زنده است، گندیده و مرده که نیست که، اما به خودش زنده است یا به حیاتی که درش جاریه زنده است؟ به حیات من زنده است دیگه. حیات من خود حیات است به یه تعبیر، اگه حرف اون جلسه رو یادتون نره، که ما معتقد به تجلی هستیم، به علت و معلول اینا که نیستیم، که حلول اینا که معنی نمیده. تجلی حیات من، تجلی حیات من، حیات من نیست، حیات خداوند در صحنه است، تجلی میکنه در دست من و در نفس من. خب اینا داشته باشید. در قیامت میفرماد فاذاهم قیام، نه قائم. در اونجا همه آدم ها قیامن، این حضورن که میگیم فانی از خود و باقی به حق. این تعبیر را داشته باشید. و کمکش هم آیات بعدی عجیبه، و اشرقت الارض به نور ربها. میفرماد که حالا زمین، این زمین الان چطوری زنده است؟ بالاخره با این نور خورشید اینا. میگه نه دیگه، اونجا زمین به نور رب زنده میشه. مثال بخواید بزنید قلب مؤمن چطوری زنده است؟ به نور پروردگار زنده است. حالی بخواید اینجور مثال بزنید، عالم یه جور دیگه میشه که به نور رب زنده است. یعنی زمین حرف میزنه. حالا زمین خاکیه و حرف میزنه دیگه، این از کجا درآوردین؟ خب تمام نور است. مگه جبرائیل، مگه ملائکه جسم ندارن در عین اینکه نوره؟ لازم نیست که جسمشون جسم خاکی باشه، نه نیاز نیست. میفرماد اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب. عجیب است اینجا، و جیع به نبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. یعنی حالا این نظام با این خصوصیات از طریق شهدا و نبیینه یکی بگیرید، یعنی از یه سنخ کاری به این شهدای مقتول فی معرکت الحرب، یعنی ائمه شهدا. خودشون میفرمان ما شهدایی که تو قرآن هست غیر این شهدایی که ما میگیم اینا مقتول فی معرکت الحرب. یعنی نظامی میشه که ملاکای حق میان در صحنه. چه نظامی میشه اینجوری عالم میشه و شک میگیره. خب اینا رو برای چی گفتم؟ برای یک کلمه، و تسیر الجبال سیرا. متن میخونیم، و قیامت شرایطی است که کوههای بدن، یعنی استخوانها که عوامل استکام بدنن، از صحنه خارج میشوند و انسان دیگر به حق قائم میشود. همه حرفم تو این قسمته. یعنی این نوع، حالا شما ممکن است ایراد بگیری به طرف بگوی شما از کجا میگوی که مثلا حالا آسمان نمیدونم کوها که میره مثلا منظور بدنم استخوان است؟ نه پس میگیریم حرفمونو. اما یه چیزی که میشه گفت که آقا این نوع استحکام داری که با کوها استحکام هست اینجور نیست، اما بالاخره یه جور دیگه عالم واقع میشه، به بقای دیگه ای باقی میشه. این که مثلا بیچارا این عرفا میشنن تدبر میکنن در نفس خودشون و در آفاق و در آیات جنبندیشون یا شهودن یا حالا استنباطن اینجوریست. من میخوام متن رو تموم کنم اما جمع میکنم بحثا تو آیه 11 فویل یومئذ للمکذبین. خیلی دقت کنین میخواد چی بگه. میگن آقا اون چنان عالم میشه، اون چنان پرده ها عقب میره، اون چنان حقایق روشن میشه که اونایی که تکذیب کردن میگن وای. ببینین چیه؟ مثل این است که بنده الان یه مسئله ای رو منکر باشم، میگم نیست همچی چیزی تو این اتاق، تو این سالن، بعد یه چراغ بندازید بگون ببین هست، خب میگم وای. از اینجور نگاه کنید، یعنی منکنان یک حقیقت جاری در هستی که تجلیش معاد است، که تجلیش نبوت است، اونچنان سیر نورانی میشه که اونایی که تکذیب کردن وای برشون، نه وای، از واقعی ترین واقعیات فاصله گرفتن. متن نمیخونی؟ وای در اون روز بر مکذبین، آنهایی که به جهت توجه به دنیا، خوب دقت کنید، از آخرت و جزا و پاداش محجوب شدن. یعنی الان حقیقتی هست به جهتی نمیبینند. حرف ما اینه، چون سرگرمی های دنیایی را تقویت کردن ولذا نه معنی تجلیات اسماء الهی را فهمیدن. همین حالا اسم رب پروردگار به اسم رب خودش آیا برنامه این میگذاره که ما را متعالی کنه و به ثمر برسونه؟ خب اگه کسی اینو نبینه نمیتونه نبوت ببینه. این یه نگاه. و نه جایگاه کتاب مستور را دیدن که آن همه حقایق از عالم بالا بر آن نقش بسته. خب شما بشینین قلبتون را سر حال بیارین، دو تا چیز میبینین، یا در جان خودتون میبینین که دائم فیضی از عالم بالا میرسه، حالا ازش محل نمیذاریم مشکل دیگه است. مثلا شما خودتون براتون پیش اومده از این جلسه که میرین بیرون یه مرتبه نید یه خطوراتی بهتون رسید که چی شد، این کجا بود، این چی شد، کجا بود، از کجا، این درون چرا این تذکره به شما داد. یا یه جلسه ای که مثلا یه آدم میره میبینه انگار هیچ فایده ای نداشت، یه مرتبه متذکر میشین چی شد. این چی شد آقا همون دم فیض الهی است به قلب شما به عنوان لوح محفوظ، بعد اون تجلی کرد به خیالات شما، آزاد شدید که خب راستی چی شد. خب خودم یه خوده بشینه به خودش نگاه کنم، نه خب راستی این فیض اینا کجا میاد. مفصلش من تو معاد تا حد وسع خودم عرض کردم، اگر شما خودتون قبول دارین که علت هست باید معلول باشه دیگه. چرا گاهی یه چیزای قبلا به ذهن من نمیرسه حالا میرسه؟ اگه علتش خودمم و فکر خودم، خودم و فکرم که هست پس باید باشه. معلومه از فکر من زمینه است تا یه فیضی بیاد من متذکر بشم، پس از بالا دائم داری چیز میگیری. یه نگاه، یه نگاه، این عالم، این عالم واقعا مدیریت نمیشه، برنامه ریزی نمیشه، چرا خوش سالی میشه، چرا خوش آبی میشه، اینا این مدیریت ها. اگه یه عالم است با یه مکانیسم فیکسه، خب قشنگ آقا همیشه که باد از مدیترانه آبا به ابرا رو برمی‌داره میاد تو زاگرس میریزه، یه مقدارش هم میریزه میاد به دشت اصفهان اینا، و چرا یه سال میاد یه سال نمیاد؟ اگه یه سیستم ثابت است آقا، اگه طبیعت یه طبیعت مکانیکیه، خب پس همیشه باید یه جور باشه دیگه، یه سال میاد یه سال نمیاد، یه جا آبا میره تو دریا میریزه، یه جا آبا میره تو صحرا میریزه، یه جا آبا میاد تو شهر میریزه، گلستانا از گلستان بودن در میاره. اینا رو چه حسابی است؟ این پایینه. خب این پایین معلومه یه بالایی داره دیگه. فرماد نه آن همه حقایق که از عالم بالا بران نقش بسته و نه از بیت خراب دنیا به بیت المعمور عالم سیر کردن. و شما ببینید باز خسته دو میکنم، بدن شما دائم خراب میشه، ببینید هی تغییر میکنه. اگه یه چیزی از بالا نباشه تثبیتش کنه خب خراب میشه، ولو میشه دیگه. قاعده علمی قوی سا عرفان و فلسفه روش بحث کردن. شما ببینید دائم این بدن تغییر میکنه، عامل ثبات این بدن در عین تغییر باید یه موجود ثابتی باشه که اون معمور باشه، مخروب نباشه. خب میفرماد که خب این عالم هم همینطور. مگه خودتون در چه در فیزیک چه در شیمی چه در حرکت جوهری نمیخونید عالم همواره در تغییره به انواع؟ خب این تغییر اگه عامل ثباتی برای حفظ این تغییر نباشه که باید تغییر کنه خلاص بشه دیگه، چرا نمیشه؟ میگه معلوم است در بیت مخروب بیت معموری داره مدیریت میکنه. این خراب که اینجا میگه منظورش خراب و بی خود نیست، خرابه یعنی در حال تغییر. بله. و نه جهت جان را به سقف مرفوع آن عالم، به سقف مرفوع عالم که محل فرامین پروردگار بوده است جهت دادن. میگه این مکذبین نیمدن این سقف مرفوع درست نگاه کنن که بابا مرفوع تر از این مرفوعی است که کوپرنیک میگه. حالا داد باز کوپرنیک خیلی هم بد نمیگه، اما بالاخره همین میگه، یعنی سقف مرفوع مرفوع تر از ایناست، اونجور که پیامبر آسمان اول دیدند و آسمان دوم. و نه دریای بدن خود را در اثر پذیرش دستورات الهی به سوی عالم بالا شعله ور ساختن. یعنی این دائم داره فیض بهش میاد، بنا شد ما جهت بدیم. فرماد ویلون یا معزن للمکذبین. من حرفم اینجا سا، این که داره میگه ویلون یا معزن للمکذبین یعنی وای به اونایی که این مسئله روشنی که جاریست در این عالم و پیداست نمیبینن. خب کی وای؟ وقتی پیدا میشه، یعنی حالا پیدا باید میشد براش. ندید یاما پیدا شد، حالا میگه وای. حالا اینا کیان یه خصوصیت خاصی دارن؟ همینقدر بدونین اونایی که دنبال اینن که تو کوچه آیات برن به جای اینکه آیات یاد گیرن. کیان که اینقدر در حجابن؟ نگفت بی دینا و کافرا، و گفت اونایی که رسالت دین و دینداری رو یادشون رفته، گم کردن. یه جوری به آیات نگاه میکنن که آیات نمیفهمن، یه جوری نماز میخونن که نماز نمیفهمن. حالا بعد انشاءالله روشن میشه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که ظرفیت این همه قرآن را داشت، ما را به حقیقت پیامبر صاحب ماه شعبان از انوار قدسیه معنویه باطنیه قرآن محروم مگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو این صاحبان حقیقی باطن و ظاهر قرآن در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک حضرت صاحب الامر باطنی ترین حقیقت عالم رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را آنچنان تسریع کن که باطن و ظاهر عالم با همدیگر متحد گردند.
پروردگارا پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا به حق پیامبر و آل پیامبر اون برکاتی که در این ماه بر اولیاء خودت ارزانی می‌داری یا رب العالمین، یا واهب، یا رب بر ما منت بگذار و از اون برکات یا رب العالمین ما را محروم مگردان. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدان. مسئولینی که در جهت احیای شعارهای اصلی انقلاب برای رسیدن به تمدن اسلامی و حاکمیت امام معصوم تلاش می کنند موفق و معید بدان. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مصون و محفوظ بدان. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.